الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين استقاموا والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقیق تکمیلی درباره اتحاد طلب و اراده و تغایر آن، رسیدیم به آنجا که گفته شد این بحث یک شعبه است از بحث کلام نفسی. کسانی که قائل به کلام نفسی هستند میگویند وحدت وجود ندارد، طلب با اراده فرق دارد. کسانی که منکر کلام نفسی هستند میگویند طلب و اراده وحدت دارد. و سوالاتی هم از عزیزان بود که در ضمن بحث انشاءالله بهش وجود ذهنی رو طلب شما رو بشارم. کلام نفسی رو شرح دادیم، قائلش رو گفتیم، اما کلام نفسی ارتباط دارد با بحث درباره صفت متکلم نسبت به باری تعالی. عنوان کنید ارتباط کلام نفسی با بحث از صفت متکلم برای باری تعالی. تمامی متکلمین اتفاق نظر دارند که خدای متعال متکلم است و متکلم سیده. این جمله رو تکرار کنم که وارد بحث بشم. گفتیم که بحث طلب و اراده مربوط است به بحث کلام نفسی. امروز اضافه کردیم که بحث کلام نفسی مربوط است به بحث از صفت متکلم برای باری تعالی. این ورودی بسیار حساس داشته باشید که هر کجا صاف مکتوب نیست باید از اهل فن طور خاص استفاده کرد. بنابراین کلام نفسی برگرفته از بحث در باره متکلم با عنوان صفت از صفات ذاتی. بین تمام صاحب نظران اتفاق نظر وجود دارد که متکلم از صفات کمالیه خداست، ولی اختلاف در تعریف و در وجود آن صفت است. کتاب تجرید الاعتقاد با شرح علامه حلی که کشف المراد هست اولین شرح شرح اندام است، دومین شرح شرح فاضل خوشجی هست و تا 40 شرح معروف غیر معروفشان شاید باشد. این کتاب که یک جلد هست صفحه 224 می فرماید متکلم که صفت خداست، نه خود کلام خدا به وسیله عمومیت قدرت توجیه می شود. در جمله کوتاه، عمومیت القدره تکفیف تحقق الکلام، به این معنا که خدای متعال علی کل شیء قدیر، بر اساس اون قدرت کامله شامله که دارد نامتناهی کلام را هم خلق میکنه. و بعد میفرماید که قول به قدم کلام نفسی غیر معقول، قدم و استقلال کلام نفسی غیر معقول هست. اصطلاح غیر معقول در کلام فلسفه یعنی محال هست. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در شرح این مطلب می فرماید که اشاعره می گویند که کلام که خدای متعال متکلم است به این معنا که ما قام به الکلام، ما قام به الکلام. و معتزله میگه که خدای متعال متکلم است به معنای موجد الکلام. هر کدام دلیلی دارن. دلیل اشاعره بر اساس شرح شیخون استادون العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه از این قرار است که گفته می شود اشاعره معتقدن مثل کلامیین دیگر که اوصاف کمالیه خدا ذاتی است، عارض نیست. اگر بگیم حادث است، تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، اگر حادث باشد محل حدوث ذات خدا واقع بشود و مستلزم نقص می شود در ذات که نستجیب بالله و سبحان الله عن ذلک. و اگر بگیم قدیم هست درسته، ولیکن اوصاف کمالیه که قدیم باشن متعددن، یک ذات واحد احد فرد سمدی که احدیت و ذات هست ما چند تا صفت متعدد را قبول نمی کند، بر نمی تابد. اون مفهوم احدی احدن به ذات نمی شود، این صفات روی اون صفات متعدد این ذات جمع بشود تا در ذات احدی. نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که بگیم تعدد قدما، اینا صفاتن قدیمن و متعددن و قدم همون قدم باری تعالی است که معنای قدم ازلی و ابدی. دلیل اشاعره هم گفته شد، اما معتزله و مرزم امام اصحاب قدس الله انفسهم الزاکیات می فرد به شرحی که علامه حلی دارد در همان صفحه 225 کتاب تجرید کشف المراد، می فرماید که علی تحقیق صفات دیگر وجود ندارد در وراء کلام لفظی تا اونها را کلام نفسی عنوان کنیم. چیزی نیست، همان صفات مشهوره بود که گفتیم پنج تا مقدمه شد در طلب و اراده و در جمله جمل خبریه هم علم و اذعان هست از مقدمات صفات نفس، و در جمل انشائیه هم استفهام و تمنی و ترجی از صفات نفس نیست. چیزی دیگه در صفحه دل یا به اصطلاح در لوح نفس دیده نمی شود. این لوح روشنه، نورانیست، هیچ ابهامی ندارد. بنابراین چیزی که اشاعره ادعا می کنند غیر معقول است، یعنی خلف است، خلاف واقع است و تصدیق موقوف به تصور است. علامه حلی می فرماید تصدیق موقوف به تصور است، یک چیزی، یک حقیقتی برای کلام نفسی تصور نمی شود تا تصدیق بشود. این مجملی بود از رأی اشاعره و معتزله و ادله طرفین. اضافه می شود حکیم الهی عبدالرزاق لاهیجی که از لاهیجان شمال ایران هست، شارح تجرید است، شرح بسیار معروفی دارد به نام الشوارق، معروف الشوارق، اسم کاملش شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام. در همین کتاب شوارق صفحه شماره خیلی خوب 555، اونم آخر کتاب، دوتا نشاهد صفحه آخر کتاب شماره 555 می فرماید اشاعره گفته اند، تعریفی دارند برای کلام لفظی و معتزله هم تعریفی دارند. تعریف اشاعره میگوید که خدای متعال متکلم است، یعنی عبارت اینه ما قام به الکلام، و اصحاب میگد متکلم است یعنی اوجد الکلام. میفرماید دلیل اشاعره در این رابطه دو چیز عنوان می شود. یک اون شعر اختل، ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان عن الفؤاد دلیلا، کلام نفسی مدلول است، کلام لفظی دار. این عنوان دلیل میارن، اصلا معلوم نیست که قصد شاعر چه بوده، شاعر چه جایگاهی داشته. شعر شعر قشنگیه، سجع عربی بسیار عالیه، ولی قصدش چه بوده احتمالات دیگه هم دارد. اشاعره به نفع خودش استخدام کرده است. اما دلیل دومشان یه دلیل تحلیلی است. میگویند که متکلم همانند متحرک، اسم فاعل از باب افتعال، متحرک. متحرک چه کسیه؟ من مقام به الحركه یا فيه الحركه، این متحرک. مقام به الحركه یعنی حرکت در او هست، او دارای حرکت. این متکلم همینه، ما به الحركه. بنابراین متکلم که ما به الکلام بود، یعنی معنا این میشد که مقام به الکلام، اونگهی متکلمی که صفات خدا هست، از صفات خدا هست، میگیم یک صفت مستقل معنویست، یک موجودی مستقل معنویست که خدای که اون صفت، صفت خدای متعال است. قدیمه، صحبت از خلقش نمی شود، صحبت از خلق قدیم جای دیگه دارد. فقط میگیم قدیم بود دیگه، سؤال ندارد، ازل و ابد. و یک وجود معنوی است، یک وجود نوری جوهری معنوی است که ما بهل مقام بهل کلام، منتها اون صفت جدا نیست، صفت خداست، صفت کمالیه خداست. این میشه متکلم، هر کجا خدا بخواد از او استفاده میکنه. فاضل، عفوا، حکیم الهی، عبدالرزاق لاهیجی در جواب می فرماید که منظور از متکلم بودن مقام به کلام نیست، بلکه متکلم یعنی یک تکلمی را ایجاد کند تا مخاطب رأی و نظرش را بفهمد. این منظور از متکلمه. منظور از متکلم ما به تکلم است، آنچه که به واسطه او تکلم صورت میگیرد. ما به تکلم یعنی واسطه در ایجاد تکلم، یعنی قدرت بر تکلم. پس می شود متکلم اوجد الکلام. اگر بگیم این قسمت یه ذره پیچش تند عنایت کنید، مگه اگر بگیم که مقام به الکلام هست، باید موج صوتی هم ما بهل ما معنای متکلم باشد، معنای متکلم باشد. چرا؟ مقام بهل کلام هست، موج صوتی هم مقام بهل کلام هست. بنابراین این رأی اشعری اساس ندارد، متکلم که آن بود دیگه بحث از کلام نفسی به میان نمیاد. متکلم ما خدا متکلم است، ما اوجد کلام نه مقام به کلام تا نیاز به کلام نفسی پیدا بشود. عنایت کنید در این رابط بله معتزله و امامیه موافقه. در این رابطه دو راهی برای جمع بین نظرین گفته شده است. یک، صدر المتألهین غفر الله له یا رحمه الله کتاب اسفار جلد 7 صفحه 11 و 12، از این 9 جلدی می فرماید درباره تکلم ورودی بحث، فرق بین کلام و کتاب. تو با ساده سازی بگم، در کل می گوید که کلام دو تعریف دارد. یک تعریف به اعتبار فاعل و مصدر، دو تعریف به اعتبار قابل و متعلق. کلام به اعتبار فاعل می شود ایجاد اصوات و حروف، ایجاد می شود، و کلام به اعتبار متعلق، تعریف کلام به اعتبار متعلق می شود ما قام به کلام، به اعتبار متعلق ما قام به کلام، یعنی متعلق به کلام. پس از این دو تا تعریف می فرماید که یمکن تصالح على هذا الاساس بین الفریقین، اشاعره و معتزله. می فرماید که اشاعره می گویند خدای متعال که متکلم است کلام را تعریف می کند که متکلم را تعریف می کند که ما قام به کلام، و معتزله متکلم را به عنوان صفت باری تعالی که تعریف کند میگوید ما اوجد کلام. مصالحه وجود دارد، هر دو تعریف ممکن درست باشد به دو اعتبار. به اعتبار صادر تعریف اشاعره درست است، مقام به کلام. به اعتبار مصدر تعریف معتزله درست است، ما اوجد کلام. این یک تصالحی است که صدر المتألهین اعلام میکند در این محدوده. در کدوم محدوده؟ تا حد تعریف، اما صحبت از تعدد قدما به میان نمیارد که اونجا مخالفت شدید وجود دارد. ولی در اصل تعریف میفرماید ممکنه هر دو تعریف درست باشد به دو اعتبار. اینه گرفتیم وجه جمع دیگر که محقق خراسانی می‌فرماید قبل از آن وجه جمع مطلب را یک کمی جا به جا کنم که نظمش درست بشد. محقق خراسانی اول وجه جمع را گفت است، بعد یک توهم و تتمه. اول عنایت کنید تتمه کلام محقق خراسانی، بعد وجه جمع. تتم اونان کنید تتمه کلام محقق خراسانی در باره کلام نفسی. می فرماید که با اشاعره که روبرو هستیم که میگویند کلام نفسی ماورای کلام لفظی وجود دارد، این مطلب قابل التزام نیست، برای اینکه گفتیم حسب فحص تام استخاء کامل چیزی به عنوان کلام نفسی وجود ندارد. در این رابطه فاضل قشتی در شرح تجرید در همین بحث از صفات خدا، صفات متکلم، می‌فرماید که آن چرا که خود فاضل قشتی از ابناء عامه است، سنی مذهب، ولی شرح تجرید هست، میگوید که این حرفی را که اشاعره گفته اند قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه میگویند کلام لفظی دال هست برای کلام نفسی در انسان، و ما میبینیم که مدلول کلام لفظی همان صفات مشهوره است. صفات مشهوره چیه؟ اون صفاتی که در ذهن هست، در جمله خبری علم و اذعان، در جملات انشائی استفهام و تمنی و ترجی. می‌فرماید مدلول کلام لفظی این صفات مشهوره است، چیزی دیگه نیست که اشاعره ادعا کنن. اگر بگید اشاعره میگن همین صفات مشهوره کلام نفسی است، خلاف صریح رأی اشاعره است. اشاعره کلام نفسی را غیر از صفات مشهوره اعلام میکنند. بنابراین چه شد نظر فاضل قشتی که برای کلام لفظی جایی و معنای برای کلام نفسی معنایی پیدا نمی شود؟ محقق خراسانی می فرماید که رأی فاضل قشتی قابل التزام نیست. رأی فاضل قشتی قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه این صفات مشهوره مدلول کلام لفظی نیست، اینها مقدمات صفات مشهوره، مقدمات که گفتیم معنای کلام لفظی نیست. خود اشاعره هم اینها را مدلول کلام لفظی نمی دانن. لذا اصلا این مطلب اساس ندارد. صفات مشهوره کلام نفسی نیست. اشکال و جواب پس مدلول کلام لفظی چیست؟ می فرماید مدلول کلام لفظی در جمل خبریه نسبت خبری است و در جمل انشائیه قصد معناست. تا تمام علم و اذعان تمامی ترجی مقدمات نه مدلول. شما فعلا سوال نکنید که چرا اینا مصادره نمیشد میشود، اینا رو بذارید بعدا به حسابش برسید انشاءالله. فعلا میگیم مقدمات رو کسی انکار نمی کند، ما اقناعی بحث میکنیم. اقناعی یعنی چه؟ یعنی طرف این رو قبول دارد، قانعه. اشاعر خودش میگد که این صفات نفسانی اینها مدلول کلام نفسی نیست، از اقناعی بحث. و اما مدلول کلام لفظی خبریه دلالتش بر اساس تبادل نسبت خبری است و جمل انشائی هم بر اساس تبادل و وضع یا وضعن یا اطلاقا همون تمنی و ترجیح. پس مصادره در کار نیست که قول داده بودم نقدن جوابشو گفتم. این رو گرفتیم، معلوم شد. آنگاه میفرماید اشکالون و دفعان. اما اشکال این صفات که مدلول کلام لفظی نیست، اینا مدلولات بدون دال میمانن. دال برای اینا چیه؟ جواب شما چه بود؟ مقدمات هست. مقدمات هم دال میخواد، مدلول بدون دال که نمیشد. پس اینا به قول عوام سری بی کلاه ماند. صفات هست، معانیست، دالش لفظ نیست، پس چیه؟ محقق خراسانی می فرماید که نعم با اون نعم با آسانسازی اینجوری ثبت کنه. با اون استدراک می فرماید که مدلول افوان این صفات مشهوره مدلول التزامی کلام لفظی است. لفظ خبری، جمله خبری دلالت مطابقی دارد به نسبت خبری و دلالت التزامیش این است که علم و اذعانی باشد، حکایتی باشد که صفت نفس است. پس می شود از باب مدالیل التزامی و مطلب تمام. در پایان کلام لفظی و کلام نفسی را که جمع کردیم، تا اینجا محقق خراسانی می فرماید که یک جمعی هم ممکن است. بحثو که بردیم تا جایی و برگشتیم، رأی ما و اشاعره که این شد. اشاعره میگوین اراده و طلب تغایر دارد، ما میگیم اراده و طلب اتحاد دارد. یک جمع ممکنه و آن اینه که میگیم اراده و طلب دو قسم است، حقیقی و انشائی. ما که میگیم وحدت وجود دارد، میگیم بین اراده حقیقی و طلب حقیقی وحدت وجود دارد. طلب حقیقی همان اراده حقیقی است، همان خواستن جدی، شوق مؤکد. و طلب انشائی با اراده انشائی در حد انشاء اختبار باشد، تعلیم باشد و بیان بلاغی باشد، تمثیل باشد. اراده جدی نباشد می شود ارشاء لفظی. طلب انشائی با اراده انشائی متحدند، ما اینجوری میگیم. اما اونهایی که تغایر اعلام میکنن بگیم که نظرشان این است که اراده حقیقی با طلب انشائی فرق دارد. ما هم میگیم اراده حقیقی با طلب انشائی فرق دارد و عکسش، طلب حقیقی با اراده انشائی هم تغایر دارد. بلا شبهه دو چیز است. بنابراین این گونه تصالح ممکن است و وجه جمعی وجود دارد. در پس از بیان این وجه جمع یک فهمی گفته است که محققین رو گرفتار کرده است. جواب اصلیش اینه که خدا میداند و خود محقق خراسانی که به ذهنش چه گذشته است. ما که بر اساس قدرتی که داریم عالم مافز زمیر که نیستیم، چه میدانیم که محقق خراسانی چه قصد کرد؟ لذا در وجه فهم تقریبا محققین و شراح متحدن در اینکه محقق خراسانی این وجه جمع خودش قبول ندارد. خلاصش اینه که این وجه جمع قبول ندارد. گویا میگد که اشاعره تغایر بین حقیقیین و انشائیین اعلام میکنن، نه بین اراده حقیقی و طلب انشائی. جمع خوبیست ولی با واقع تطبیق نمیکنن. واقع این است که اشاعره تغایر را مبدعی میداند ازف الازالک، در صورتی که تغایر اساسی بود طبیعتا اتحاد معنا ندارد به هیچ وجه. لذا این وجه جمع به جایی نرسید. تا اینجا وحدت طلب و اراده و تغایر آن به این نتیجه رسیدیم معظم امامیه و محقق خراسانی و شیخ انصاری و قدمای اصحاب علامه حلی هم که گفتم، قائل سید هم حتی قائل بر وحدت طلب و اراده هستند و جمعی از صاحب نظران اخیر مثل محقق نائینی و صاحب هدایت المسترشدین قائل به تغایر هستند. تا اینجا بحث تمام. یک جمله معترضه محقق خراسانی از اینجا رفت و گرفتار کرد. می فرماید که اگر طلب و اراده حقیقی با هم تطبیق کنن چه می شود؟ گویا میگه جبر نمی شود، که جبر شبهش به وجود میاد. از همینجا که میگن اگر طلب و اراده حقیقی با هم تطبیق کنن چه می شود، برد ما را به سوی بحث جبر. انشاءالله فردا رأی مقابل را هم اعلام بکنیم و به حضور شما آنگاه در جلسات بعدی برسیم به شبهه جبر. سلامتی آرامان را سلامت خط کنیم.